أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحباب لاستماعك مني، ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني الله رب لي غيرك. من تو را طلب کردم و قصد کردم و حاجت خودم را متوجه تو کردم و استغاثه خود را به درگاه تو آوردم. و توسل خود را به خواست و دعای به تو قرار دادم، بدون اینکه مستحق باشم تو صدای مرا بشنوی و گوش فرادهی و به او توجه کنی و عفو خودت را مستوجب من بگردانی. اما تمام این مسائل به خاطر اعتمادی که به کرم و جود تو داشتم و احساس راحتی و اطمینانی که به وعده صدق تو پیدا کردم. و پناهی که به ایمان به توحید تو آوردم و یقینی که در من به معرفت و شناخت به تو بود، و اون عبارت از این است که هیچ رب و پروردگاری غیر از تو برای من وجود ندارد و هیچ خدایی غیر از تو، و به توحید حقیقت ندارد و شریک برای تو در توحید نیست. عرض شد که جهت عدم استماع و اینکه چرا خدا، ما مستحق نیستیم خداوند استماع کنه، این جهتش چیه؟ این چند شب راجع به این مسئله صحبت میشد که آیا ما در عبادتی که او را میکنیم و طلبی را که از او می‌خواهیم و خواست خود را به او قرار می‌دهیم، آیا او هم باید توجه بکند یا نه؟ آیا او هم وظیفه‌اش این است که به ما رو بیاورد یا نه؟ و آیا این مسئله یک امر متقابله و یک قرارداده که ما به سمت خدا بریم خدا هم به سمت ما بیاد؟ یه همچین قراردادی در عالم بسته شده، یه همچین معاملهی شده وقتی که خدا بندگانش رو خلق میکرد، با یه همچین قرارداد و معاملهی خلق کرده که ای بندگان من شما رو خلق میکنم، به این دنیا میارم و با هم یه معامله میکنیم، شما به سمت من بیا منم به سمت شما، شما نیای من هم نمیام. این طرف قضیه اینجوریه، یا اینکه نه مسئله جور دیگه است. قرارداد یک طرفه است، دو طرفه نیست. گفتن یکی میخواست بره دختر پادشاه رو بگیره، یک جوانی بود خلاصه، آرزو هم بر نوجوانان که عیب نیست، میخواست بره دختر پادشاه رو بگیره. گفتن چقدر از قضیه درست شده؟ گفت 50%. از طرف من مطلب تمامه، اما از طرف اون آخر خبری نیست. حالا اینجا یه طرف هست قضیه. بله شما حالا 50% حساب کن یا 100%، ولی وقتی از اون خبر نیاد، حالا 50 و 100% چه فایده داره؟ هیچ قراردادی در اینجا بسته نشده و هیچ معامله‌ای در اینجا وجود نداره، چون معامله لازم الاجراست. طرفین در معاملات، در یعنی معاملات بتیه، عبارت از معاملاتی که طرفین ملزم به اجرا و انجام مفاد و شرایط معامله هستند. این میگن معاملات بتیه، مثل بیع، خرید و فروش، هبه معوضه، یا مثل اجاره، یا مثل نکاح، شرایطی که در نکاح وجود دارد، یا در خرید و فروش و امثال ذلک در اجاره. اینها معاملات، معاملات بتیه هستند. طرفین نسبت به انجام شرایط ملزمند. اگر یکی اون شرایط را انجام نده و تخلف کنه، برای طرف مقابل اختیار اقاله میاد و فسخ میاد. یه معاملات داری معاملات غیر بتیه است، یعنی از یه طرفه. فرض بکنید که یه معامله انجام میشه، یعنی بتی بودنش از یک طرفه، از طرف دیگه نه، طرف دیگه دستش بازه. یه معامله انجام میشه، یه خرید و فروش، یکی از دو طرفین در این معامله شرط فسخ و اقاله میذارن. من هر وقت خواستم فسخ میکنم، اون طرف هم میگه خیلی خوب. من هر وقت خواستم این معامله را به هم میزنم، من این شرط را میذارم، اون طرف دیگه میگه بسیار با توجه به این قضیه ما قبول داریم. شرط دو طرفی نیست، هر وقت این بخواد میتونه معامله را فسخ کنه، اما اون نمیتونه فسخ کنه، اون حق فسخ نده، حق فسخ از او گرفته میشه. یا اینکه هبه، هبه بخشش در صورتی که معوضه نباشه، شخص میتوانه هر وقتی که خواست هبهش رو پس بگیره، یه چیزی رو، کتابی رو شما به کسی میبخشید، البته در صورتی که زیرهم نباشه، یعنی قوم و خویش نسبی نزدیک، نه زیرهم یعنی پسر عموی جد پدر، نمیدونم پسر عموی دختر خاله، نمیدونم، نه این خواهر برادر عمو، اینها اینا، این همین رحم نزدیک مقصود هست. هر وقتی که شما بخواید میتونید این کتاب را پس بگیرید، در صورتی که این تبدیل نکرده باشه و تغییر نداده باشه، شما میتونید این را پس بگیرید. این یک طرف است، اینو میگن معاملات غیر بتیه، یک طرفه. حالا این مسئله‌ای که ما با خدا داریم، این قضیهش چجوریه؟ آیا ما با خدا قرارداد بستیم و شرط کردیم که خدا یا ما میایم به سمت تو، ما حاجاتمونو میاریم، از تو میخوایم، تو هم باید انجام بدی، انجام ندی خودت میدونی. اینطوری بوده یا نه؟ معامله از یه طرفه، ما باید هر چه داریم به سمت خدا ببریم، اگر به سمت خدا نبریم کجا ببریم؟ خدا هیچ نیامده تعهدی امضا کنه که من میام و قرارداد را امضا میکنم و هرچی شما گفتید انجام میدم. همچین چیزی وجود نداره، اصلا همچین چیزی نیست. ما باید به سمت خدا بریم و به او رجوع کنیم. ما باید در وجود خود این را بپذیریم که در معامله ما با خدا مسئله فقط یک طرف داره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. مردم، فقر از طرف شماست نه از طرف من، احتیاج از طرف شماست نه از طرف من. میگی نه برو امتحان کن؟ هیچ، ما اینجا رو درواسی نداریم، برو امتحان کن. انتم الفقراء، میگن جمله اسمیه است و ذاتا باید ثبوت میکنه. شما هستید فقیر. در اینجا تأکید اول آورده یا ایها الناس، بعد دوباره انتم، اونها رو مورد خطاب مجدد قرار داده. یا ایها الناس، ای مردم، شما فقیر الالله هستید. نه فقیر الی انفسکم، نه فقیر الی امثالکم، نه فقرا الی اشباهکم. شما فقرا به اشباه و امثال خودتون نیستید، فقرا الاللهید، فقط فقیرید، فقیر خدا. چقدر خوبه انسان فقیر خدا باشه، چقدر خوبه انسان بداند که مولاش خداست. چقدر خوبه، چقدر خوبه انسان در توجهاتش افراد را غیر از خدا راه نده، رفیق را در ارتباطاتش راه نده، برادرش را راه نده، خواهرش را راه نده، قوم خویشش را راه نده، دوستش را راه نده، پارتی را راه نده، روابط را راه نده، اینها را در ارتباطات راه نده. اونی که فقط تو دلش هست خداست. این خیال نکنید من در اینجا دارم شوخی میکنم ها، این مسئله تنها چیزیست و کمترین چیزیست که باید یک نفر سالک این مطلب رو واجد باشه. من این کار رو میکنم به امید این که فلان کس بعدن دست من رو میگیره، من این کار رو میکنم به امید این که بعد این طور میشه. من این آقای جان، همه اینها کشکه، همه اینها پوچه. امتحان کردند و امتحان کردیم و امتحان میکنند و همه یک نتیجه داده و خواهد داد. فقط و فقط باید در وجود خود خدا را خواست و این که او چه میخواهد از ما، چه میخواهد از ما. انتم الفقراء و فقط الالله. ولی از اون طرف نه، هیچ، نه فقری هست و نه فاقه. والله و الغنی الحمید، خدا غنیست و بی نیاز. پس معامله چیه؟ یه طرفه شد. معامله داره از طرف ماست، چاره از طرف ما، چاره نداریم، اون دستش بازه، هر وقت بخواد معامله رو فسخ میکنه، هر وقت بخواد اعتنا نمیکنه. کیه حرف بزنه؟ کیه بگه چرا؟ کیه بگه چجوری؟ کیه بگه که سایی؟ کیه؟ کیه بیاد وایسه های قضیه؟ والله هو الغنی الحمید، خداوند غنی است و بی نیاز و او حمید است، یعنی همه محامد همه به او برمیگردد و همه ستایش ها همه متوجه او خواهد شد. حمید یعنی کسی که همه حمدها را متوجه خودش میکنه، چیزی را برای کسی دیگه باقی نمیده، هر ستایشی بشه او برمیگرده. اسم تفسیر معنای شریف از دیگه، ظریف و شریف و لطیف، درست؟ اما حضرت در اینجا یه مطلبی را در اینجا توجه میدن، اون مطلب خیلی مطلب عالی است. میگه درست خدایا معامله یه طرفه، ولی آخر تو خودت یه همچی حرفی رو زدی، تو خودت وعده دادی، تو خودت گفتی فاذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، تو خودت گفتی بیاین به طرف من. ها مرد است و حرفش، ما تو رو چون مرد میدونی، ما تو رو اگه تو دنیا یه مرد باشه اونم خداست دیگه ما چون تو مرد میدونیم و خیلی خوب انسان حرفی که میزنه و حرفش وایسه، حرفی که میزنه تغییر نده، البته اگر احساس نکنه اشتباهی، اشتباهی باید تغییر بده، و این نیست که انسان چون یه حرفی زد پاشوش وایسه، چه غلط هم باشه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری میگن درس داشت میداد، این یکی از همین شاگردان درس و اینها، این مرحوم آخوند حاجی ملا علی حاجی همدانی، چی بود حاجی ملا مرحوم آخوند شیخ محمد علی همدانی بود، مرحوم آخوند همدانی بود دیگه، ایشون از شاگردان مرحوم عاشق عبدالکریم بود. روزی توی یه جلسه اینا با هم دیگه شروع میکنن بحث کردن دیگه، درسای طلبیه همینه دیگه، استاد هرچه بگه شاگرد نمیپذیره، نه باید جواب بده به شاگرد، حرفا نیست. گاهی اوقات میشه که او مطلب شاگرد را بعد میپذیرد و تصحیح میکنه حرف خودش را و امضا میکنه. خلاصه در بحث های طلبگی تعبد و این مطالبی که در جای دیگه است و آقای فلان فرمودن و آقای فلان فرمودن تو بحث‌های طلبگی راه نداره، باید مطلب درست باشه. اینا شروع کردن بحث کردن و فلان این حرفا و خلاصه یه مطلبی را خیلی ابرام کردن. اون روز گذشت جلسه، فردا شد مرحوم آخوند ملا علی ایشون آمد و شب عاشق عبدالکریم رفته بود و دوباره به مطلب نگاه کرده بود، نظر مرحوم آخوند رو پذیرفته بود، فردا آمده بود شروع کرده بود همون نظر رو تقریر کردن. آخوند ملا علی این شب رفته بود مطالعه کرده بود، اون نظر آخوند رو پذیرفته بود، یعنی دوتا چاشون رو عوض کرده بودن، یعنی استاد نظر شاگرد رو پذیرفته بود، شاگرد نظر استاد رو، دوباره فرد افتادن به جانم. هی آخوند ملا علی میگفت حرف من یکیه، میگفت کی گفت حرف من یکیه؟ مرد اونیست که وقتی میبینه اشتباه بگه من اشتباه کردم، من رو عاشق عبدالکریم میگفت من دیروز اشتباه کردم، این هایی میگفت نخه دیروز شما نگفتی بعد رو حرف دایسی میگفت که چه دلیلی بر این قضیه. اینطور نیست، انسان وقتی یه مطلبی را میبینه اشتباه باید برگرده، ولی اگر میبینه اشتباه نکرده باید وایسه تا آخرش هم باید وایسه، نه باید خلاصه کوتاه بیاد سرش کلا رفته. بله درست. حضرت میفرماید که اگر یک نفر را ما پیدا کنیم، یک ذاتی را پیدا بکنیم که بشه به حرفش اعتماد کرد، اون تو هستی. خدایا خیال نکن که من از تو توقع استماع دارم، از تو توقع اجابت دارم، از تو توقع پذیرش دارم، از تو توقع قبول دارم. ابدا ابدا اصلا این مطالب در مخیله من نمی گنجد و در عملی که من انجام می دهم و عبادتی که می کنم اصلا این مسئله این که تو اینطور کنی در ذهن من نمیاد و نمیاد و ایست سال هم نمیاد. در نمازی که میخوانم نظرم این باشه که تو به من نظر لطف کنی، در دعایی که میخوانم مقصود این باشه که تو هم یه توجه کنی، در حجی که میرم نظرم این باشه که تو هم یه نظر کنی. ابدا ابدا اگر این در مخیله من بیاد، حجم باطله، عبادتم باطله، نه باطل شرعی، باطل معنوی. اگر من برم به زیارت امام حسین و مقصود این باشه حالا که آمدم به زیارت امام حسین، امام حسینم باید به من یه توجه کنه، این زیارتم باطل شد. در اهل عرفان این زیارت دیگه قبول نیست. بله افرادی که اهل ولایت و فلان و مجالس و عامه از مردم هستن خیلی از این مطالب میگن، از اول میرن نمیدونم یا امیرالمومنین شرط میکنیم میایم اینجا. مثلا تا ما اون سفری که رفتیم برای اولین سفری که رفتیم برای زیارت عتبات، یعنی همین حدود چند سال پیش، 5-6 سال پیش بود ظاهرا، که بعد از 20 و چند سال که راه ها بسته بود و نمیشد اینها دیگه، ما از 17 سالگی دیگه ما نرفتیم دیگه سفر عتبات، تا همین بعد یه چند سال پیش بود که اولین دفعه ای که رفتیم، یه شخصی توی یزدی بود توی این کاروان ما، خیلی آدم خوشمزه‌ای بود، پیرمردی بود و کارهای خوبی میکرد و برای خودش حال و هوایی داشت، خیلی اهل بکا و گریه و مرتبا هی صلوات میفرستاد و اینها، خلاصه خیلی این جمع رو گرم میکرد و اینها. یه روز ما دیدیم یه چیزی دستشه، گفتیم این چیه دست آوردی؟ گوه این من یه کتاب دعا از حرم حضرت رقی یک گرو برداشتم که سالم برگرد. رفته حرم حضرت رقی یک کتاب دعا گذاشته تو کیفش، گرو به این شرط که یه وقتی تو عراق کاریش نکن. ما میخندید و از این کارا خیلی داد، ما با پشت بودیم دیگه، منتظر یه همچی افرادی بودیم باشون حال کنیم، سر به سرش میذاشتیم. البته در حد خودش چیز نمیشدیم، به اصطلاح اذیتش نمیکردیم. خب بعضی هم اینطورن دیگه و قبول هم میکنن دیگه، اونا قبول میکنن این حالات رو، قبول میکنن این کیفیات رو، قبول میکنن این وضع رو، قبول میکنن. اما اهل الله و اهل راه و اهل عرفان اینجور نیستن وضعیتشون، اونها فقط یه طرفه با خدا معامله میکنن، میگن امام حسین اومدیم زیارتت، همین تموم شد، هیچی دیگه نمیخوایم اصلا، اینجا مردیم، مردیم، زنده بودیم، زنده بودیم، برگشتیم سالم، برگشتیم سالم، زخمی شدیم، شدیم، حاجتمونو دادی، دادی، ندادی، ندادی، فقط یه طرف قضیه است. اهل توحید فقط در عبادت یک سونگرند و نظرشون فقط بر وحدت نماز میخوانند، چون وجد تو که اهلا دل عبادت فعبد تو. امیر الوامی علیه السلام میفرماید ما از اون دسته نیستیم تجار که معامله کنیم، عبادت میخواییم در قبالش عبادت میکنیم بهشت رو بخریم، یا مانند اونها که عبادت میکنیم تا از جهنم و عقابت رو فرار کنیم. نه اصلا این حرفا نیست، ما یه طرفه هست کارمون. حضرت میگه ها، حضرت میگه کار ما فقط یه طرف داره و اون این است که تو را اهل عبادت یافتیم و عبادت کردیم. خدایا اگر قرار باشه من سمت و سویی به کسی دراز کنم، او تو هستی، فقط تموم شد. اگه قرار باشه توجه هم را به ذاتی منعطف کنم، اون فقط تو هستی. اگه قرار باشه من بلندشم و عبادت کنم، تو هستی. حالا من یک سوال از همه می کنم. همین امشب شب چندم، ظاهرا شب 22 ماه مبارک رمضان سنه 1423 هجری قمری، در شهر مقدس قم ملائکه نازلشن و بگن ما وجوب نماز را از شما برداشتیم، دیگه نماز واجب نیست. بینکم و بین الله، صبح بلند نمیشین نماز بخونیم. اگر بگین ما نه دیگه، جدی بگن آقا نماز میخونین یا نه؟ نه؟ شاید همه نگم. خیال نکنید که اینی که میخونید به خاطر عادته. میبینید یه سمت دارید میکشید، کشیده میشید. اونی که دارین کشیده میشین همون فقرتونه، همون نیازتونه. متوجه این قضیه تا حال بودین؟ میبینین خدایا عبادت نکنیم تو رو چیکار کنیم؟ دست رو دست بگذاریم همینطوری بگیریم بشینیم؟ نه مسئله عادتها، نه شاید خیلی هم راحت باشیم، به به دیگه میگیریم راحت میخوابیم. راحت راحت مخصوصا اگر جا نرم و گرم باشد دیگر بهتر. راحت میخوابیم به هوای سرد و کرسی گرم و جای شما خالی. اون طبقه بالای خودمون یه کرسی گذاشتیم، بعدم در اتاقا همه واز باد میاد ما بریم زیر کرسی، از اون طرف در به سمت پنجره باز، از اون طرف هم به اون جاتون خالی یخ میزنیم. اما ما نه، خیلی خوشیم. درست شد؟ این چه جهتیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آیه، وقتی که حکم وجوب نماز شب برداشته شد، حضرت آمدن در چون برای خود حضرت که باقی بود، مسئله وجوب نماز شب برای حضرت باقی بود، حضرت آمدن در کوچه های مدینه حرکت میکردن، گردش میکردن و میدیدن که لهم دویون که دوی نحل، از این پنجره ها و شباک های خانه ها صداهای مناجات و قرآن مانند صدای زنبور عسل که همینطور می آمد. می آمدن ببینن حالا که حکم برداشته شده مردم پابند هستن یا نه. خوش باش. درست شد؟ امیر المومنین علیه السلام، تازه این یک کمه، 1,000,000,000 از حضرت رو اگه ما داشته باشیم این کار انجام میدیم. 1,000,000,000 امیر المومنین علیه السلام در اون حال و هوایی که خدا را عبادت می کند اصلا حاجتی نمی بینه، اصلا حاجتی در وجودش نمی بینه که خدا را عبادت کنه. خدایا حتی عبودیت را، ببینید، حتی عبودیت را، حتی فنا را، حتی جمال او را، حتی وصل او را، هیچ اصلا نمی بینه. یا الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، شروع میکنه نماز خوندن، بعدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام شد. اصلا در وجودش دعای احساس نمیکنه. درست؟ پس این طلبی که امام سجاد علیه السلام میفرمان چی در اینجا؟ این اون خواستیست که در همه حال با انسانه، نه اینکه فقط در موقع نماز و معامله، نه در موقع روزه، نه در موقع حج، نه در موقع زکات، نه در پرداخت خمس، نه در هیچی. اون خواستی که همیشه در ماست و اون عبارت از این است که خدا به انسان عبودیت بده. این طلب طلبی است. ها خواجه می‌فرماید دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، کز چیه بقیهش؟
آتش درونم،
کز آتش درونم دود از کفن برآید. این آتش درون یعنی اون طلب، یعنی طلبی که جان باید به جانان برسه. امام سجاد می‌فرماید آقا جان وقت خودت را صرف نخودچی و لوبیا و پشمک و چغندر و پفک و اینا نکن، ببین حافظ چی گفته، جان به جانان برسد، برو دنبال اون قضیه. البته انسان در خواست خودش غیر از خدا چیزی را نباید در نظر داشته باشه، ولو چیز صغیر، صغیر و کبیر برای یکیست، اما آنچه که مد نظر او باید باشه و همتش را در او منعطف کند اون عبارت از چیست؟ اون عبارت از فناء در او و عبودیت در اوست. یک روز مرحوم آقا می‌فرمودند عده‌ای آمدند پیش امام حسین، عبارت ایشان این بود از افرادی که هر کدامشون افراد کار کرده بودن، و اختار موسی من قومه 70 رجلا، 70 تا حضرت موسی از کارکرده ها خلاصه افراد واسعه، افراد متمایز از سایر اشخاص اختیار کرد که اینها را بیاره برای میقاتنا، برای ملاقات با ما، برای اینی که از آثار و انوار جمال و جلال هم اونها مشاهده کنند یا اونها را ببینه. آمد از اونجا. خب راجع به حضرت موسی داریم که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خب نتونست تحمل کنه. اینها آمدند پیش امام حسین علیه السلام، چند نفر از این گونه افراد، و گفتن خلاصه امام حسین ما میخوان کار ما را بسازی، کار ما را درست کنی. خب به حرف خیلی آسان میاد. حضرت فرمودن تحمل ندارید. خب فهمیدن مقصود چیه. خب امام حسین هم که خب گفتن نه هیچ فایده نداره، خیال کردن اینجا ما سخیاره یا فرض بکنید که نه تحمل ندارید. حضرت فرمودن یکتون حالا بیاد ببینی چه بر سرش میاد، اگر شما خواستین بعد بعدی بیاد یکی یه دفعه ما تجلی نکنیم. اگه تجلی کنیم همه اوضاعتون به هم، زندگیتون فلان خواست. خلاصه حضرت یکی صدای کردن کیه که بلند شد بکن، خوش به حالش، خوش به ساده بلند شد رفت تو، برگشتن دیدن آقا گیجه ویجه زده به سرش، اصلا نه حرف میزنه نه چیز میکنه، چه بلایی سرش در آورد. بقیه بودن نه 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 اگر اینجوری ما نمیخوام، اگر اینطوری تو نمیخوام. بله، یا اینکه راجع به قضیه داریم راجع به یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام، از اصحاب حضرت ابی بصیر ظاهرن یا ابان تردید دارم، که آمد خدمت حضرت و گفت که ابن رسول الله من میخوام شما را به حقیقت توحید آشنا کنید منو، یعنی از سر توحید، از اسرار به من خلاصه حضرت فرمودن تحمل ندارید. گفت نه نمیشه، فایده نداره. حضرت فرمودن بسیار. بعد یه مرتبه حضرت دستشون رو گذاشتن در روی زمین، این شخص احساس کرد نور رفت، تاریکی کم کم آمد آمد آمد، این تاریکی درون او را گرفت، او را در فشار قرار داد، داره قرار میده، استخوان‌های این داره خورد میشه. گفت نه نه رسول الله غلط کردم، نه نه نه. حضرت دستشون رو برداشتن، همه چیز به حال خودش برگشت. و یا نظیرش مرحوم آقا در کتاب توحید علمی و عینی، ظاهرا در اونجا باید باشه دیگه، در احوالات مرحوم قاصد احمد در قضیه یا در معاد یا در توحید علمی و عینی در قضیه آش محمد تقی آمودی که ایشان در مسجد سهله 40 شب چهارشنبه را برای ملاقات حضرت بقیت الله ارواح نافدا بیتوته کردن، بعد در اون شب آخر یک مرتبه احساس کردن یه نوری داره میاد که عبارت از همون وجود حضرت بود و آمد ایشان را گرفت و در خود فرو برد و چنان در تنگنا قرار داد تمام وجود ایشون رو و تمام شراشر وجود ایشان را در فشار اون انوار قاهره خودش گرفت که حضرت ایشان را که اون آقای آمودی حضرت را به اسماء جمادیه و جلالی پروردگار قسم دادن که رها کنن، بل کنن، بابا نخواستم این ملاقات تو این ملاقاتی که کارمون اینجا بکشون و در به دامونمون بکنه، ما امام زمان هر می شود که با لطافت و با ملایمت و با ناز و نوازش می خواهیم، این امام زمان که ما رو داره خورد می کن وجود ما رو، ما امام حضرت هم ولش کرد. ولی بنده خدا اگر از من می پرسید باخ، مگر امام زمانی که میاد اینو انجام میده غیر از اینی که داره این نفس را از تعلقاتش داره بیرون میکشه، این حالتی که الان داره این احساس میکنه حالت بیرون آمدن از تعلقات، حالت از بین بردن اون زوایا و زاویه ها و روزنه هاییست که با تناب های محکم به تعلقات و دنیا و کسرات مرتبطه. حضرت داره با اون انوار قاهره خودش داره ضربه ها را داره به این روزنه ها و به این تناب ها میزنه و اینها رو داره پاره میکنه. خب مردی، خب مردی که مردی، چه سعادتی بالاتر از این که انسان بیاد در یک همچین وضعیتی بمیره و فانی در امام زمان بشه، چه سعادتی بالاتر از این که حضرت با تصرف ولایی خودش بیاد ما را از خودمون بگیره، این کدام سعادت چیزیست که انسان تمام دنیا را له له میزنه و به دنبال یه همچین قضیه میره، حالا بهت رو آورده فرار میکنی، نه ول کن، بسیار حضرت نمیسیار اون چه که حافظ در اشعارش داره به او اشاره میکنه همین حالتی است که داره برای آشمنتقی آمولی پیدا میشه، اونتا این نتونست بنده خدا تحمل کنه. حافظ اگر بود اصلا بیپرید میگفت بیا بزن در بدامون یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. لذا ما میبینیم نه، این گونه افراد خلاصه هر کی یه حدی داره، خلاصه چه میدونم ما که در مقام بیاییم قضاوت چرا بکنیم، گاه گیر و دار خودمون داریم، اما اون چرا که به ما آموختن و اون راهی که نشون دادن این نیست. مقصود از طلبتی و حاجاتی امام سجاد مقصود همین احراز مقام فنا و عبودیت حضرت، میگه اون خواست درون من که رسیدن به فنا و اندکاک در ذات تو و مه و نابودی همه تعینات استقلالی وجود است، این طلب منه و این خواست منه، این خواست من اینه و این را من در اینجا آمدم به یک نحوه دارم مطرح میکنم، میگم خدایا درسته که من در ذهنم نمیارم، در موقع نماز نماز را به پای این قرار نمیدم، یعنی در معامله ای که دارم با تو میکنم در این معامله دو طرفی حساب نمی کنم، نماز را می خوانم برای تو، روزه را می گیرم برای تو، حج انجام می دهم برای تو، همه اینها همه برای توست، اما اون خواست درونی که همیشه همراه من هست، اون خواست درونی چیه؟ این است که من عبد تو باشم. این خواست چه ریشه ای داره و این تقاضا چه اصل و سببی داره؟ سببش این است که من وثوق به تو دارم، من وثوق به تو دارم. بعضی ها میان میگن آقا خدا به ما توجهی نداره، اینی که الان در دلت سوزش داری، این سوزشت را از کجا آوردی و داری به خدا تهمت میزنی؟ خدا به تو توجه نداره، پس این سوزش دلت از کجاست؟ اینی که داری به دنبال او میگردی، این گشت را و این حرکت را از کجا آوردی؟ حالا میگی خدا به ما کار نداره؟ اینی که الان داری از خیلی از مسائل میگذری برای این که به او برسی، این گذشت و این تفکر و این تمایل و این جهتگیری نفس تو و ضمیر تو و قلب تو از کجا آمده که تو را این طور واله و شیدا کرده و به سمت او داره می؟ حالا میگه او به تو نظر نداره. اگر نظر نداشته باشه مطلب جور دیگه است، اگر نظر نداشته باشه شما دیگه به دنبالش نمیرید، دیگه مسئله را رها میکنید. حالا اینجا خیلی قضیه مشکل میشه، اگر ما دیدیم که داریم قضیه رو رها میکنیم باید به فکر بیفتیم، اگر ما دیدیم که داریم مسئله را ول میکنیم، فکر و ذهن یه وقت جور دیگه بود الان قسم دیگه شده، یه وقت فقط نظر نظر خدا بود الان غیر خدا مادیات آمده تو کار، یه وقت فقط توجه به او بود الان میبینیم مسائل دیگه، آیندهمون چی میشه، اینطور بکنیم اینجور بشه، چیزای دیگه داره میاد تو کار، باید به فکر بیفتیم ببینیم کجای قضیه خرابه، زود جلوش رو بگیریم، زود جلوش رو بگیریم، نذاریم این شکاف هی باز بشه. اما اگر قرار باشه خدا از کسی رو برگردونده باشه، این حالت رو هم از اون میگیره، یعنی حال توجه رو هم از اون میگیره که برگرده، بعد شروع میکنه به مسخره کردن، شروع میکنه به استهزا، شروع میکنه به طعنه زدن، شروع میکنه طعنه زدن، شروع میکنه مسئله را ول کردن و رها کردن و به دنبال نیات دیگه حرکت کردن، زنگ خطر اینجاست. اما اینکه انسان بداند او در وجودشه و او این را به طلب واداشته و به حرکت واداشته، این چیست؟ این عبارت از عنایت اوست و عبارت از توجه اوست. حضرت در اینجا می‌فرمایند طلب من و توجه من به خاطر چند مطلبه. اول این که من به کرم و جود تو اعتماد کردم خدایا، و به وعده ای که دادی اون وعده را صدق و راست پنداشتم. علل ایمان به توحیدک و به ایمان به توحید تو من پناه آوردم، که فقط تو توحید فقط اختصاص به تو داره، یک جا بیشتر نیست. خدای متعال در روایات در ادعیه ما خیلی داریم که در همه این ادعیه ائمه علیهم السلام هی میگن قولک اللهم قولک صدق، شبیه به این عبارت که اللهم قلت هذا و قولک صدق، تو این مطلب را گفتی و کلام تو صدق است. نه اینکه این در ما ایجاد شرط را بکنه، نه، در نیازمون به تو به ما قوت قلب میده، نه این نیست. مثل این که فرض کنی یه نفر به یه شخصی یه قول بده یا من این کار برای شما انجام میدم، بعد حالا نمیخواد انجام بده، نمیتونن یه قرش رو بگیرن بگن آقا تو گفتی انجام میدم، یا حالا خب نمیخوام انجام بدم، چیزی طلبی شما از من ندارید که حالا فرض بکنی که بخوام این به اصطلاح در قبال اون طلبتون این کار رو انجام بدم، خواستم انجام میدم، نمیخوام ده. نه اینطور نیست. کلامی صدق تو موجب قوت قلب من میشود، نه اینکه الزامی را متوجه تو کند. من نسبت به تو قوت قلب پیدا میکنم و توحید، ایمان به توحید تو که من دارم، این ایمان موجب شده است که من به سمت تو حرکت کنم. ایمان دارم نه حدس و گمان. ما حدس و گمان داریم، خیال میکنیم خدا یکیه. نه آقا جان، اینقدر افراد خدا دور خودمون چیدیم، یکی از اونها رو هم خدا قرار دادیم. 30% خدا، 70% بقیه، 20% خدا، 70% بقیه، 10% خدا، 70% بقیه، 90%، 80%. خدا رو اون آخرا گذاشتیم. این ایمان نیست. در جنگ ذات و ثلاثه ظاهرن بود یا شبیه به او، پیغمبر از میدان جنگ کناره گرفته بودن، آمده بودن استراحت بکنن به کنار یک درختی، خسته بودن. یه مرتبه یکی از این مشرکین متوجه شد عجب رسول خدا رفته کنار و به یه درختی تکیه داده. فوراً آمد و با شمشیر آمد بالا سر پیغمبر، گفت ای محمد، چه شخصی میتواند مرا از دست تو نجات بدهد؟ پیغمبر فرمودن الله. خیلی راحت بی هیچ پیغمبر شمشیر نداشتن، تکیه داده بودن، یا خوابیده بودن یا تکیه داده بودن نشسته بودن، اینم از پشت آمد شمشیر کشیده دیگه، مرد عرب قوله بیا کی از دست تو را از دست من نجات میده؟ حضرت فرمود الله، خدا نجات میده. و نه اینکه خواستن شوخی کنن باهاش، همین بود دیگه، واقعا بوده که ما بودیم همین رو گفتیم نه کسی چی من تا بخوام اشاره کنم شمشیر رو زده دیگه. بعد گفت حالا بهت میگم که الله نجات میده، تا شمشیر رو برد بالا یک مرتبه باد زد و سر این را زد به درخت افتاد رو زمین، شمشیر افتاد در دست حضرت، شمشیر رو برداشتن گفتن حالا کی نجات میده تو را دست من؟ یارو حضرت بودن بگو الله، چرا معطلی؟ بگو الله نجات میده. تا اومد بگه تو، حضرت نه 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 نگی، بگو الله، فقط الله نجات. گفت الله و مسلمان شد حضرت آدم، بیاری شمشیر رو بگید مال خود یا و هم سوال کنید دعوا نده مسلمان رسول. این واقعا اینو میگن کسی که ایمان به توحید تو داره و لجعی علل ایمان به توحیدک، وقتی میگه الله راست میگه، راست میگه، کتابی نمیگه، یعنی تمام وجودش، تمام وجودش این مسئله را پذیرفته. در اینجا میگه الله، در هر جای دیگه میگه الله، در نمازش میگه الله، در روزش میگه الله، دشمن بیاد میگه الله، دوست بیاد میگه الله، در یسر میگه الله، در عسر میگه الله، در مرض میگه الله، در صحت، در همه جا میگه الله. این میشه چی؟ این میشه تازه ایمان به توحید. امام سجاد میفرماید این قضیه من ایمان به توحید تو آوردم، ایمان دارم، وجود من دیگه الله شده، دیگه چطور میشود غیر تو را در این وجود راه داد و غیر تو را در قلب راه داد؟ القلب بیت الله لا تدخل فی بیت الله غیر الله، یا در عبارت دیگر القلب حرم الله لا تشرک فی حرم الله غیر الله. در حرم قلب، حرم الهی است، شریک در این حرم غیر خدا را قرار نده، در این حرم غیر خدا را داخل نکن. یک سر سوزن داخل کنی و همون اندازه کلا سرت رفته، یک سر سوزن، یک درصد داخل کنی، مثل پیغمبر، مثل پیغمبر. پیغمبر در جنگ ها چطور بود؟ آیا ما در این جریاناتی که بر ما گذشت این طور بودیم؟ آیا در این قضایایی که بر ما گذشت ما هم فقط توجه به الله بوده یا به چیزهای دیگه و به علل و اسباب و زید و امر و فلان کشور و فلان کشور و کمک این و کمک اون و بالا بخواد چی بوده؟ اون هدایتی که از طرف امام معصوم علیه السلام است و از طرف رسول خدا، اون هدایتی است که در همه حال، در فراز، در نشیب، در این طرف، در اون طرف، در همه جا الله را در مقابل ما میگذارد و غیر الله را طرد میکنه و نفی میکنه و کنار میزنه. این اون راهی است که ائمه برای ما باز کردند. راه عبارت است از سکونی الی صدق وعدک و لجعی الی الایمان به توحیدک و یقینی به معرفت که منی ان لا رب لی غیره. من یقین دارم که معرفت تو از من، شناختی که از من داری، اونطور که من تو را میشناسم، او این است که غیر از تو من پروردگاری ندارم و غیر از تو مؤثری ندارم و غیر از تو سببی ندارم و غیر از تو هیچ پناهی من ندارم. خب انشاءالله امیدواریم که این فقرات دیگه در همین جا دیگه ختم کنیم انشاءالله، برای شب بعد دیگه به فقرات بعدی پردازیم، چون من فکر کردم اگر بخوایم در همین کیفیت وساقت و کیفیت ایمان و اینها بخوایم دیگه صحبت بکنیم، یاد میکنم یه قدیم دیگه مطلب به درازا بکشه. امیدواریم که خدای متعال حقایق توحیدی را در وجود ما محقق کنه و غیر از خودش را در مخیله ما قرار ندهد و هرچه از این زنگارها و تعلقات در وجود ما باقی است فقط و فقط و فقط به لطف خودش، و الا اگر قرار باشه و اختیار خود و توکل به خود و به قول امروزی ها به اعتماد به نفس باید باشیم، حالا همینطوری نه خدایا ما صاف داریم لوری بهت میگیم، نه اعتماد به نفس داریم، نه از ما کاری برمیاد، صاف بیرو درواسی هیچ کاری از ما بر نمیاد، هیچ کاری بر نمیاد، نه اعتماد به نفس داریم، نه کاری از ما بر نمیاد، هیچی هم بلد نیستیم، لور لور محض هیچ. این مسئله لور تصور نشد باب و صفا و اون خصوصیاتی که خب علی کل حال گاهی اوقات اینها میرن و زودتر خواستشون رو میگیرن دیگه. یه موسیا آداب دانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. گاهی اوقات انسان لوری بره زودتر خلاصه میرسه دیگه به مسئله حل میشه. ولی ما هیچی نمیدانیم، نه میدانیم و نه میتوانیم و نه قدرت داریم و نه شناخت داریم، هیچی نداریم، ولی همینقدر میدونیم ناقصیم و جاهلیم و به همونطوری که امام سجاد میفرماید وثوق به تو هم داریم، البته نه وثوقی که حضرت داره، نه آجان کجا اون، حداقل در حد خودمون وعده تو را صادق پنداشتیم و ایمان به توحید تو در حد خود داریم و یقین ما به معرفت تو این که پروردگاری غیر از تو نیست، مقداری از این مسئله هم در ما هست، تو به بزرگی خود بر ما ببخشای و مجاز ما را تبدیل به حقیقت بگردان. اللهم صل علی محمد.